حکایت دولت و فرزانگی، نویسنده مارک فیشر، مترجم گیتی خوشدل، گوینده سهیلا مومنی زند. فصل هشتم، حکایت کشف نفوذ کلام. ساعتی بعد مستخدم آمد تا جوان را که سخت در فکر تمرین غریبی بود که دولتمند به او داده بود با خود ببرد. مستخدم توضیح داد که دولتمند در باغ منتظر اوست و در سکوت او را همراهی کرد. میزبانش بر نیمکتی نشسته بود و به گل سرخی که تازه چیده شده بود به دقت می نگریست. وقتی صدای نزدیک شدن گام‌های جوان را شنید سر بلند کرد. به راستی تابناک بود و تقریباً در حال وجد می نمود. پرسید: تمرین چگونه بود؟ به خیر گذشت؟ بله، به همین دلیل اینجا هستم. از جوان خواست کنارش بنشیند. به پیرمرد گفت: آنچه به ویژه مرا می آزارد این است که حتی اگر این جمله جنون‌آمیز را بنویسم و به آن بیندیشم، چگونه در طول 6 سال دولتمند می شوم؟ چگونه خود را متقاعد کنم که می توانم دولتمند شوم؟ حتی نمی دانم در کدام رشته می خواهم کار کنم و احساس می کنم هنوز برای دولتمند شدن خیلی جوانم. جوانی مانع نیست. افراد بیشماری بسیار جوانتر از تو دولتمند شدند. مانع عمده بیخبری از راز است یا دانستن آن و به کار نبستن آن. من آمدم آن را به کار ببندم. تنها مشکل این است که فکر نمی کنم بتوانم صادقانه خود را مجاب کنم که می توانم دولتمند شوم. اساساً تنها از یک راه می توان این کار را کرد، همان شیوهی که خود را ترغیب می کنی حتی اگر بخواهی هم نمی توانی دولتمند شوی. در عرض چند روز یا حداکثر چند هفته آینده گرایش یک دولتمند آنی را در خود خواهی پروراند. طبیعتاً چندی زمان خواهد برد تا آنچه را در طول سالها بافتی بشکافی. راز پرورش این شخصیت در کلام همراه با تصاویر است، راه ویژه‌ای که اندیشه‌ها از آن طریق خود را بیان و عیان می‌کنند. هر اندیشه‌ای که داشته باشی به شکلی خودش را در زندگیت متجلی می‌سازد. هرچه منش انسان نیرومندتر باشد، اندیشه‌هایش قدرتمندتر خواهد بود و سریع‌تر متجلی خواهد شد و به موقعیت‌های زندگیش شکل خواهد بخشید. هراکلس، فیلسوف باستانی یونان که بیشک به او الهام شده بود، گفت: منش یعنی تقدیر. خواستن بهترین مایه بقای اندیشه هایت است. هرچه خواستن شدیدتر باشد، خواسته ات با شتابی افسون تر در زندگیت متجلی می شود. راه دولتمند شدن خواستن شدید آن است. در هر زمینه زندگی، صمیمیت و شدت لازمه کامیابی است. جوان گفت: صمیمانه آرزومندم که دولتمند شوم. در طول سالها به هر کار ممکنی دست زدم، اما هیچ کدام مؤثر واقع نشدند. آرزوی سوزان لازم است، اما کافی نیست. آنچه فاقد آنی ایمان است. باید معتقد باشی که دولتمند می شوی. چگونه می توانم این ایمان را به دست آورم؟ کتاب‌های بسیاری درباره این موضوع خواندم و آنچه آموزگارم به من آموخت با نتایجی که به آن رسیدم مطابقت می‌کند. راه کسب ایمان از طریق تکرار کلام است. کلام بر زندگی درونی و بیرونی ما تأثیر خارق‌العاده‌ای دارد. کلام دارای اقتدار مطلق است. بیشتر مردم یکسره از این اصل بی‌خبرند و از آن بهره نمی‌جویند. نه، حرفم را پس می‌گیرم. معمولا نفوذ کلام را بر ضد خود به کار می‌برند. جوان گفت: نمی‌خواهم برخلاف حرف شما حرفی بزنم، منتها مبالغه می‌کنید. به راستی نمی‌توانم دریابم چگونه کلام می‌تواند کمکم کند تا دولتمند شوم. البته که حائز اهمیت هستند، ولی قطعاً سایر چیزها مهمتر و قدرتمندتر هستند. دولتمند پاسخ نداد. لحظه‌ای در اندیشه‌هایش فرو رفت. آنگاه گفت: در میز تحریر اتاقت دفترچه‌ای گذاشتم که این نظریه را به صورتی بسیار روشنگر توضیح می‌دهد. برو و آن را دریاب. بسیار کوتاه است. آن را بخوان و دوباره پایین بیا. آنگاه به گفتگوی من ادامه می‌دهیم. جوان به اتاقش بازگشت و در را بست و در میز تحریرش به دنبال دفترچه گشت. اما نامه ای را یافت که ظاهراً خطاب به او بود، اگرچه نامش بر روی آن نوشته نشده بود. نامه ای به دولتمند جوان. نامه را گشود. فقط با قلم قرمز یک کلمه نوشته بود: خدا نگهدار. و امضا شده بود دولتمند آنی. دل جوان چون پروانه مجنون شروع کرد به پرپر زدن. در آن دم از پشت سرش صدای عجیبی شنید. برگشت و کامپیوتری را دید که پیش از آن متوجهش نشده بود. چاپگر آن با سرعتی هرچه تمامتر کلامی را بیرون می فرستاد. تماماً تکرار یک جمله بود: فقط یک ساعت از زندگیت باقی مانده است. فقط یک ساعت از زندگیت باقی مانده است. اگر این شوخی بود، واقعاً بیمزه بود، گرچه میبایست شوخی باشد. چرا دولتمند آنی میخواست که او بمیرد؟ جوان آزاری به او نرسانده بود، اما همه چیز در این مکان چنان عجیب بود. شاید دولتمند دیوانه ای بود که گرایش های جنایتکارانه اش را پشت حجابی از خوشقلبی پنهان کرده بود. جوان به طرزی وحشتناک گیج شده بود. به هر جهت از یک چیز مطمئن بود: حتی اگر این شوخی بود، او خطر را به جان نمی خرید. می گریخت و چک خودش و نظریه های جادوی دولتمند را که از آنها برای خوراک رساندن به تخیل ساده لوحانه اش استفاده کرده بود فراموش می کرد. نامه را به زمین انداخت و به سوی در رفت، اما دیگر بار به طرزی محکم قفل شده بود. هراس وجودش را فرا گرفته بود. دستگیره را تکان داد، کوشید با فشار در را باز کند، اما بیفایده بود. جوان دیوانه شد، به سوی پنجره شتافت و دید دولتمند در باغش مشغول کار است. به سویش فریاد کشید، پاسخی نیامد. به طرز جنون‌آمیزتر فریاد کشید، باز هم پاسخی نیامد. مستخدم به باغ قدم گذاشت و جوان با صدای جنون‌آمیز او را صدا زد، اما گویی فریادهایش وجود نداشت. این دیگر چه کابوس خوفناکی بود که بر او می گذشت. دیگر بار و دیگر بار صدا زد. خادمی دیگر چند گامی از پس مستخدم آمد. او نیز در برابر فریادهای کمک زندانی کاملا کر بود. جوان ناامیدتر و ناامیدتر شد. همانطور که ناامیدانه این سو و آن سو می چرخید، تلفنی دید. چه ابلهی بود! چرا دفعه پیش به آن نیندیشیده بود؟ شاید آن هم مثل کامپیوتر آنجا نبود. به متصدی تلفن زنگ زد و شماره نزدیک ترین اداره پلیس را خواست. او نیز شماره ای داد. صدایش نامعلوم ترین صدا بود. به سرعت شماره را گرفت، اما خط اشغال بود. بارها و بارها و بارها شماره را گرفت. متوجه شد شماره ای که میگیرد درست برابر چشمان اوست. شماره ای که روی تلفنی که برابرش قرار داشت نوشته شده بود. به اتاق خودش تلفن میکرد. دیوانوار دنبال چیزی میگشت که با آن در را بگشاید. چون از کنار پنجره گذشت، متوجه مردی شد که به خانه نزدیک میشد. ردای گشاد سیاه پوشیده بود و کلاه لب پهن سیاهی بر سر داشت. دل جوان فشرده شده تقریبا از وحشت از کار ایستاده بود. به جز قاتلی استخدام شده برای کشتن او، چه کسی میتوانست باشد؟ آشکار بود به دام افتاده بود و خواهد مرد. چندی نگذشت که صدای گامهای سنگین آهسته را به سوی در شنید. حق داشت. اجلش سرانجام فرا رسیده بود. در جستجوی چیزی برای دفاع از خود چپ و راست را گشت، اما هیچ چیز نیافت. در آستانه در سایه تیره سیاهی که بیدرنگ به پیکر مجسم مردی در آمد، خاموش و بی حرکت همچون مجسمه ایستاده بود. آنگاه مرد دستش را در جیبش فرو برد. جوان پنداشت سلاحی بیرون خواهد کشید. اما بیگانه مرموز به جای سلاح صفحه کاغذی را بیرون کشید. لبه کلاهش را بالا برد و جوان که با نفس بند آمده در انتظار بدترین بود، دولتمند را دید. دولتمند گفت: برگ ارقامی را که در باغ بر آنها افسودی فراموش کردی؟ آیا دفترچه‌ای را که درباره‌اش صحبت کردم پیدا کردی؟ جوان به طرزی خشمناک گفت: نه، این را به جایش پیدا کردم. نامه را از روی زمین برداشت. جوان پرسید: مفهوم این فیلم نامه غریبی که الان اجرا کردی چیست؟ آیا می‌دانی که می‌توانستم تو را تحت پیگرد قانونی قرار دهم؟ اما آنها که فقط کلماتند، کلمه نوشته شده بر روی صفحه کاغذ، چند کلمه بر روی کاغذ کامپیوتری. مگر تو به من نگفتی که به نفوذ کلام اعتقاد نداری؟ حالا ببین خودت به چه وضعی افتادی؟ جوان ناگهان دریافت که دولتمند از چه سخن میگوید. فقط میخواستم درس سریعی به تو بدهم. تجربه آموزگاری بسی بهتر از نظریه محض است. تجربه یعنی زندگی. مگر فلسفه گوته همین نبود؟ خاکستری رنگ نظریه است و سبز رنگ درخت زندگی. حالا نفوذ کلام را میفهمی؟ اقتدارش چنان عظیم است که حتی لازم نیست حقیقت داشته باشد تا بر مردم تأثیر کند. تضمین می کنم هیچگاه نیت جنایتکارانه نسبت به تو نداشتم. جوان ترجیحاً آرام می گرفت. از کجا می بایست بدانم؟ می توانستی از مغزت استفاده کنی و استدلال کنی. چرا می بایست بخواهم تو را بکشم؟ تو که هرگز آزاری به من نرسانده ای؟ تازه اگر هم رسانده بودی هرگز وقتم را با انتقام جویی تلف نمی کردم. تنها چیزی که می خواهم این است که آزاد باشم تا از باغ گل سرخم مراقبت کنم. می بایست به حس منطقت تکیه کنی. با این حال متوجه شدی که در چنین وضعیتی منطق چقدر ناتوان است. وقتی از پنجره بر سر ما داد می کشیدی و ما وانمود می کردیم نمی شنویم، به راستی ناامید بودی. اشتباهت در خواندن کلمات نبود، در باور کردن آنها بود. با این کار از روی غریزه یکی از بزرگترین قوانین حاکم بر ذهن بشری را اطاعت کردی. وقتی تخیل و منطق با یکدیگر در تضادند، همواره تخیل پیروز می شود. آنگاه دولتمند به سوی چاپگر کامپیوتر رفت و صفحه کاغذ را بیرون کشید و به دست جوان داد. از تهدیدی آشفته شدی که حتی خطاب به تو نبود. در بالای صفحه نام بیگانه‌ای نوشته شده بود. جوان مبهوت بود. نه تنها هشدار ساختگی بود، بلکه اصلاً خطاب به او نیز نبود.